محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد. لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء و اللعن على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. فرمودن که موجبات ارث دو تاست، یکی نسبیه یکی سببیه. بعد اگر در وارث به نسبه به مورث موجب نسبی بود یا موجب سببی بود، که موجب سببی گفتیم دو تا چیز بیشتر امضا نکرده شعار مقدس، یکی زوجیت یکی ولاء، اگه اینا بود بعد باید ببینیم آیا موانع ارثی داره یا نداره. اگر نداشت این وارث از اون مورث ارث میبره، اگر داشت نمیبره. موانع را ایشان میفرمایند که فراوان اینجا 6 تاش ذکر کرده. از این 6 تا گفتیم اولینش کفر بود، دومیش قتل بود، سومینش رقیت بود، چهارمیش لعان بود، مانع ارث بردن بود، که لعان را هم تمام کردیم. آره تمام کردیم یا نکردیم؟ تمام کردیم بله. آمدیم سراغ پنجمین از موانع ارث که حمله. حمل یعنی اگر فرزندی هنوز توش که مادرش به دنیا نیامده، پدرش از دنیا رفت، فرزندان مرتبه اول ارث دارن دیگه، ازش ارث میبره. حالا اون فرزندانی که بیرونن که زندن که هیچی، یکم تو راه داره، 3-4 ماه دیگه میاد دنیا، اینم ارث میبره یا نه؟ بس سر اینه. تا تو شکم مادر، ای شکم مادر بودن، مانع از ارث بردنش میشود مگر این که زنده به دنیا بیاد. قهرن این معنیش این است که اگر کسی مورثی از دنیا رفت، یه بچه تو راهی داره، چه دختر چه پسر، که به صورت بارداری فعلا هست تو اینا، داره دوران بارداریش میگذرانه، این باید صبر کنی که ببینیم این بچه آیا 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، حتی 8 ماه دیگه، 9 ماه دیگه حتی، چون لحظه انعقاد نطفه حالت پیش میاره، آیا این زنده دنیا میاد یا نه؟ اگه زنده دنیا آمد ارث میبره، پس باید انتظار بکشیم. اگه زنده دنیا آمد ارث میبره، ولو نیم دقیقه زنده باشه بمیره، 1 دقیقه 2 دقیقه زنده باشه و بمیره، ارث میبره. منتها دیگه چون مرده، او باید ببینیم ارث برش کیه، حداقلش همین مادرشه که او رو چیکار کرده، زایده. چون مادرم جز مرتبه چه بود؟ ارث برام بود، ارث میبره. و قهرن چون بچه مرد بعد از اینکه زنده دنیا آمد و مرد، خودش میشه مورث، همین لااقل مادرشه دیگه. مادرش چی میکنه؟ ارث میبره. اگه مادرش هم با خودش مرد مثلا، یا بعد از خودش مرد، میرسه به مرتبه دوم ارث برام، بالاخره بعدش برادر داره دیگه، خواهر داره دیگه، همینجور مرتبه دیگه روشنه، ازش رعایت میشه. پس حمل مانع از وارثیته، مگر اینکه نه مطلقا، مانع اگریه، منجزنی، معلق و مشروطه، مانع از ارث بردنه اگر مرده دنیا بیاد، و الا اگر زنده دنیا بیاد دنیا در حالی که زنده باشه ارث میبره، ارث میبره. الان داریم اینا میگیم با بعضی از جزئیاتش. حالا بعد میفرمایند که از کجا ما بفهمیم، مخصوصا اونجایی که مورث از دنیا رفته، حالا ممکنه این بچه هنوز دوست نطفه است، علقه است. مثلا قدیم که امکانات نبود، تا یه چند ماهی نمیذاشت که مثلا مادر شکمش بالا نمی آمد، متوجه نمی شدن این بارداره، یا عرض کنم که تا دنیام نمی آمد متوجه نمی شدن این دختره یا پسره. حالا ما از کجا بفهمیم که الان این خانم، این آقایی که از دنیا رفته، آیا باردار هست یا باردار نی؟ میاد بعد یه علامتی میگه، عرض میکنیم. ببینید، و خامسها الحمدلله، سلام علیکم، و خامسها الحملو، پنجمین از موانع ارث حمله. هم یعنی تو شکم مادر بودنه، به صورت بارداری تو شکم مادر بودنه. و هو مانع من الارث الا ان ينفصل حيا، یعنی تو شکم مادر بودن مانع از ارث بردنه، مگر اینکه ینفصل حیا، این جدا بشه از مادر، مراد این است که دنیا بیاد، جدا بشه از مادر در حالی که زنده هست. فلو سقط میتا، بنابراین اگر سقط بشه در حالی که مرده هست، لم یرث، دیگه ارث نمیبره. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث شریف نبوی، از سقط لا یرث ولا یورث، نه ارث میبره نه هم مورث واقع میشه، چیزی ارث نبرده تا بخواد به ارث بگذاره. لا یرث ولا یورث ولا تشترط حیاته عند موت المورث، یعنی شرط نیست حیات انسانی داشته باشه موقع مرگ مورث، بلکه اگه حتی به صورت نطفه هم باشه، علقه هم باشه، چون بعد از 4 ماه دیگه است، منشأناه و خلقا آخر، روح انسانی درش دمیده میشه، حتی اگر به صورت نطفه باشه، علقه هم باشه، یقین داشته باشیم که اینجور بود، قهرم باید انتظار بکشیم. ببین، ولا تشترط حیاته عند موت المورث بل لو کان نطفتن ورث اذا انفصل حیا، یعنی شرط نیست که حتما این بچه کامل الخلقه موقع مرگ مورث تو شکم مادر باشه، نه، حتی روح انسانی هم درش دمیده شده باشه، نه، بلکه مراد از حیات این حیاته، یعنی کامل الخلقه روح انسانی هم درش دمیده شده باشه و خرس بره، نه، بل لو کان نطفتن، حتی اگر موقع مرگ مورث نطفه بود، مورث 1 ساعت پیش 2 ساعت پیش عمل زناشویی با حلال خودش انجام داد، اسپرم و اوول با هم دیگه ترکیب یافتن، تمام شد مبدأ نشوء آدمی، حتی به این شکل هم باشه باید انتظار بکشیم. بل لو کان نطفتا ورثه، متی قید داره دیگه، اذا انفصل حیا، اگه زنده دنیا بیاد، یعنی باید قهرا انتظار بکشیم، اینجوره، بارک الله، اذا انفصل حیا. ولا یشترط استقرار حیاته بعد انفصاله ولا استهلاله، یعنی شرط نیست اگر زنده به دنیا آمد حیاتش استقرار پیدا کنه، زنده باشد و زنده باشد و زنده باشد، نه، 1 دقیقه زنده باشه و بمیره بسه، ارث میبره. ولا یشترط استقرار حیاته بعد انفصاله، یعنی شرط نیست استقرار حیات داشته باشه بعد از این که جدا شد از شکم مادر، یعنی آمد دنیا، حتما بماند و بماند و بماند، نه. ولاستهلاله، اینا اهل سنت لاول بعد یه شرط میدن، استهلال اینجا اون گریه نخستین بچه را میگن، وقتی میاد دنیا اون گریه نخستینشه میگن استهلال، اونا میگن باید گریه کنه ما بفهمیم زنده است، نه، شرط نشده حتما برای اینکه بفهمیم زنده است حتما باید گریه هم بکنه بعد بمیره بگیم زنده بود، بلکه پس چی معتبره؟ همین اندازه که ما آمد دنیا فهمیدیم این زنده بود، از کجا نبضش میزد، نفس میکشی، دست و پا تکان میداد، ولو گریه نکنه، گریه کردن شرط نی. اما شهید میفرماید چرا گریه کردن شرط نی؟ لجواز کونهی اخرسه، چون ممکنه بچه لاله، خب لال باشه که دیگه صداش در نمیاد دیگه، که البته بعضی محشین اشکال کردن به شیعه گفتن نه، ممکن لال باشه ولی گریه چی داشته باشه؟ صدا داشته باشه، آخه خیلی دل نمیشه. بل پس چی معتبره؟ این بچه الان دنیا آمد که شما این زنده باشه نشانه حیاتش چیه؟ میفرماید بل المعتبر مطلق الحیات المعتبرت بالحرکت البینه، بلکه اون چه معتبره وقت دنیا آمد برای این که بفهمین زنده است مطلق زنده بودنه، میخوای گریه کنه میخوای گریه نکنه، که آزموده میشه، المعتبر یعنی آزموده میشه این زنده بودنش بالحرکت البینه، با یه حرکت آشکار، عرف میگه دستش تکان داد، پاش تکان داد، آبارکالله، سرش تکان داد، یا نه نفس میکشید یا نبضش میزد، اینا همون الحرکت البینه هست. بله، لا به نحو تقلص طبیعی، تقلص جمع شدنه میگن، یعنی اعتبار نداره، این معتبر نیست که ما برای نشان دادن زنده بودنش وقتی دست بهش میزنیم میبینیم عضلاتش خودش جمع میکنه، چون گوسفندم سر ببری پوستش هم بکنی به بعضی از اندام ها و عضلاتش دست بزنی میبینی خودش چیکار میکنه جمع. یه علامت حیات نیست. تبارک الله. لا به نحو تقلص طبیعی، نه اینکه بخوای زنده بودنش اعتبار کنی، امتحان کنی به صورت جمع شدن طبیعی، آنه نه و علامت حیات نی. پوستش هم میکنی با اینکه جانش هم رفته این کارو بکنی دست زن میبینی همون لحظات خودت جمع میکنه. کما لو خرج بعضه میتا و بعضه حیا، بعضه حیا و بعضه میتا، چون که اینم باز معتبر نی. اگر مثلا فرض کن تیکه تیکش کردن آوردن بیرون، دستش آوردن بیرون تکان خورد و تمام، پاش آورده بیرون تکان خورد و تمام، همین تا آخر تیکه تیکه یه قسمتش زنده یه قسمتش مرده، اینم معتبر نی. یعنی باید جور باشه که الان نه معتبر نی، معتبر نی. بله ممکنه به این شکل باشه، این طرف را حالا هر چی، حالا مثلا با ابزار اینا هست، خب رحمم نمی کنن، حساب شریعت هم نمی کنن، بچه را تو شوه مادر دارم تیکه تیکه می کنن، اول دستش آوردم بیرون، بعد پاهاش آوردم بیرون، حالا اینا تکان خوردن یا تکان نخوردن، بعد خودش آوردم بیرون، خودش آوردم بیرون، چرا نفس می کشید گریه می کرد و یک نیم دقیقه کار کرد و مرد، این زنده است. عرف میگه این زنده آمد بیرون، ولو دست و پاش چی کرده بودن؟ موقع کرتاش قطع کرده بودن. متوجه هستی؟ عرفن صدق میکنه این زنده آمد بیرون. اما اگه جوری بشه که نه زنده نباید، گرچه تیکه تیکش میامد بیرون دست و پا تکان میده ولی خودش آمده بیرون مرده است دیگه، این معتبر نیست. کما لو خرج بعضه حیا و بعضه میتا. خب بله، تقلص جمع شدنه. شما حالا ببین، معمولا که حالا اون چی که ما دیدیم گوسفند یا حیوانی از سر میبرن دیگه خلع حیات ازش شده، از حیوان کاملا معلومه. پوستشه که میکنه، بعد از پوست باز دست بزن به بعضی از قسمت‌های بدنش، به رانش، به دستش، خاطر جمع میکنه. اینا میگن تقلص طبیعی، جمع شدن طبیعی، علامت حیات نیست. حالا بچه هم آمده دنیا مرده است ولی جمع میزنه به، چون هم تازه روح از بدنش مفارقت کرده، دست میزنی ترد و تازه هم هست، اینجوری خودش جمع میکنه، یه علامت حیاته. نه نه، حبس بزنه علامت حیاته، نفس بکشه علامت حیاته، دست و پا تکان بده، سر تکان بده علامت حیاته، ولی یه بار. اما این دیگه علامت حیات نیست. اینا میگن تقلص طبیعی، تقلصه یعنی جمع، خودش جمع کرد، کنه انقباض پیدا کرد، اینجور انقباض پیدا کرد، جمع انقباضی. و کما یحجب الحمل عن الارث الا ان ينفصل حیا یحجب غیره ممن هو دونه، حمل مانع از وارثیت میشه، کلام که خب مانع از وارثیت خود به خود میشه، البته چون وقتی از چیزی ارث نبرد چیز را به ارث نمیذاره، اون مهم نیست. همونطور که مانع از ارث، حمل مانع از ارث بردن خود این حمل و بچه هست، این جنین تو شکم مادره، مانع از ارث بردن دیگران هم میشه، مخصوصا اگر دیگران مرتبه ارثیشان بعد از مرتبه ارثی این حمله. یه زن و شوهری هستن تازه با هم ازدواج کردن، اصلا هنوزم هیچ بچه ای ندارن، فقط این بچه ای تو راه را داشتن که فرض کن پدر مرد، شوهر مرد، فهم بچه را داره که تو راهه. خروشنه اگه این بچه زنده دنیا نیاد، اموال ارثی این زوج بعد از اینکه زوجه، البته زوجه گفتی چی سهم خودش برداشت، اموال ارثیش میرسه به مرتبه چند مرسلان؟ دوم مرسلان. مرتبه دوم مرسلان کیان؟ اخوه و اخوات و اجداد و جدات میته، همین مورثه. خب اما الان یه بچه تو راه داره، چون بچه تو راه داره یک ریال هنوز حق نداریم بین برادر خواهرای میت بدیم، ما صبر کنیم ببینیم بچه زنده دنیا میاد یا نه. اگه زنده دنیا اومد این مرتبه اول ارثرانه، فرزند میته، تمام مال رو چی میکنه؟ برس میبر و اگر نیامد بسم الله ببر، بعد این نصیب زوجه رو دادی ببر، سه چهارم دیگره به برادر خواهرش تقسیم کن طبق ما فرض الله. حالا اگر یه بنده خدا یه چند تا فرزند داره، یکم تو راه داره، همه اینا میشن همین تو راهیه، همین دو سه تا بچه که الان هستن همشون میشن فرزندان میت مبرز، درسته؟ مرتبه چندم اسلامن؟ اول اسلام. فرض کنی که پدر هم داره، مادر هم داره، خود زوجش هم هست، اونم زنده است، زوجم با اینا اسمی بره دیگه. مرتبه اول اسلام پدر داره، مادر داره، سه تا بچه داره، یکم تو راه داره. ما آیا الان نباید به مال ارثی هیچ دستی بزنیم یا دست بزنیم؟ بارکالله. اینجا اگر خواستیم دست بزنیم قبل از اینکه بچه دنیا بیاد، ممکنه الان 6 ماه دیگه مانده بچه دنیا بیاد، 7 ماه دیگه مانده بچه دنیا بیاد، اینا میگن بابا ما چیزی آسمان چول براستیم، آه در بساط نداریم، از این مال ارثی یه چیزی به ما بدید. پدر داره میگه بده، مادر میگه داره بده، تا که تا صبر کنیم تا 7 ماه دیگه بچه دنیا بیاد. اول قضا باید صبر کنیم، ولی اگه خواستی صبر نکنی، چون مرتبه ارث بدیم بچه با اینا یکیه، شما میتوانی اقل نصف با وجود این بچه اموالش رو تقسیم کنی با فرض بودن، بارکالله، با فرض زنده بودن و زنده آمدن تقسیم کنی، هیچ اشکال نداره. فرض کن سه تا پسر داره، یک همینم که توش که آمده، فرض کن اینم پسره، این روند میدن که یکی چون به سویه تقسیم میشه روند باشه، اینم پسره، پدرش هم هست، مادرش هم هست. خب شما الان میتونی همین کارو بکنی، میتوانی با فرض حیات این بچه که دیگه نمیشه سه تا پسر، میشه چند تا پسر؟ چهار تا پسر، پدر، مادر. خب اگه زوجه مثلا اشکال نداره، زوجه، حالا بسم الله تقسیم کن با فرض ای، منتها خوب دقت کنید، نه اینکه اینی که تو شکم مادر فقط یه پسر حسابش کنی یا یه دختر حسابش کنی، بلکه یه دوقلو حسابش بکن، یعنی اکثر نصیب را براش در نظر بگیر. چرا؟ میفهمد که این حدود 7-10 تا احتمال انسان میده، البته این موقعی بوده که امکانات نبوده، الان که حالا مثلا میتوانم تشخیص بدن این بالاخره قول داره یا قول نداره، دو قلوه، سه قلوه، چهار قلوه، گاهی هم ممکنه واقعا تشخیص ندن، بلکه به دنیا میاد میفهمن. حالا صبر کنید، الان این بچه‌ای که تو شکم مادره، ایشان میفرماد با فرض این که دو قلوه و پسرم هست، نه دو تا دختر یا یه پسر یا دختر، دو قلوه و دو پسره، شروع کنم والا تقسیم کردن. یعنی این مثالی که من زدم دیگه نگوس چهار تا پسر، بگو چند تا پسر؟ سه تا پسر داشت، گفتیم اینم دو قلوه، 5 تا پسر. چرا میگه این کارو بکن، این کارو بکنید؟ ایشان میفهمه برای خاطر اینکه حدود 10 تا احتمال اینجا، یک اینکه یه پسر باشه، یه دختر باشه، یه خونسا باشه، این 3 احتمال، دو پسر باشه، دو دختر باشه، دو خونسا باشه، اینم 3 تا، 6 تا احتمال، یه پسر باشه و یه دختر، یه پسر باشه و یه خونسا، یه دختر باشه و یه خونسا، اینم 3 احتمال شد، 9 احتمال. یه احتمال دیگه هم اینست که اصلا مرده دنیا بیاد، میشه چند احتمال؟ 10 احتمال. میفهمن از این احتمالات اونی که اکثر و نصیبنه کدامه؟ دوتا پسر بودنه، بارکلا. ما برفرض این که دوتا پسر سهمیش کنار میگذاریم، بعد این دنیا ما واقعا دوتا پسر بود، الحمدلله خوب طبق قاعده تقسیم کردیم که تو فصل دوم هم میگیم چگونه تقسیم کن. اگر نه یه پسر بود، خب اضافه آوردیم، اضافه رو طبق مفردات برای همه تقسیم کن، ببین هر که طبق همون سام بعدن میگیم چقدر میرسه. اگر کم آوردی اشکال نداره، حالا دیگه از بقیه هم سهمین قول سوم را هم بگیر. چرا ما دو تا دو قلو فرض میکنیم، سه قلو، چهار قلو فرض میکنیم؟ چون خیلی دیگه نادره، ولی دو قلو احتمالش بیشتره. بنابراین اگر هنوز این بچه تو راهه، مخصوصا اگر پدر و مادر میت میگن به ما چیزی بدید، پدر و مادر که اینا بگن بتون با وجود فرزند میت حتما یک ششم میبرن، یک ششم پدر میبره، یک ششم مادر میبره، هیچی هم ازش کم نمیشه، اگر میت فرزند داشته باشه، میخواد یه فرزند، میخواد چند فرزند، چون فریضه شه. بعد میایم میگیم به پدر و مادر راحت میدیم، یه ششو یه ششو، تا بعد ببینیم اگه این بچه زنده آمد دنیا امثال اینا کم و کسی نمیده بگه نیامد همینجور رو میکنه. اگه زوجه حالا نصیب خودش خواست، به زوجه چقدر میدیم؟ زوجه مثلا، زوجه البته این درسته است که بچه های دیگه نداره دیگه، فهم بچه توش هم مادره، میگه به زوجه چقدر بدیم؟ میگه به زوجه الان حد اقل نصیبش چقدر میشه؟ اونو بهش بده. چون الان زوجه یا یه چهارم میبره یا یه هشتم میبره. یعنی اگر میت بچه دار باشه، بچه دار باشه، بعد میگیم زمان مرگش ملاحظه میکنیم، ما مورث او زمانی که از دنیا رفت فرزند داره، یا نوه داره، نتیجه داره، نبیره داره، ولی ممکنه قبلا 20 تا داشته، همه قبل از خودش مردن. این مورث نمیگم بچه دار. بعد موقعی که از دنیا میره، ای زوج از دنیا بره، ببینیم اگه بچه داره، چه بچه از این زوجه داشته باشه، چه از زوجه های قبلیش داشته باشه، این شما فرق میکنه. بفرمایید بفرمایید. این زوج اگر بچه داشته باشه، ولهن نصف منم ما ترکتم، یک هشتم مثل فریضه ای میبره، یک ریال هم کم نمیبره. اما اگر بچه نداشته باشه، یک چهارم میبره. بنابراین اگر زوجه هم پا توی کفش کرده، میگه آقا ما هزینه ندارم، خرج اومد ندارم، شما میخواد این بچه که تو شکم منه، میخواد هفت ماه دیگه دنیا بیاد، یه چیزی به من بدید، یه هشتم بهش میدیم، اشکال نداره، چون یه هشتم الهی حالین میبره. این در صورتی است که میت هیچ بچه‌ای نداره، تو جمع بچه چی؟ توراهی. که بالاخره اگه این با توجه به یه هشتم که میبره دیگه، خب اگه داره که روشنه که یه هشتم میبره، الهی حالین هیچی هم بهش اضافه نمیشه. حالا عبارت بخونم، و کما یحجب الحمل ان الارث الى این فصل حیا یحجب غیره ممن هو دونه، یعنی چنان که محجوب واقع می شود حمل از ارث بردن، یحجب الحمل یعنی محجوب میشه، هم نمیذاره ارث ببره این، تا اینکه جدا بشه زنده، یعنی دنیا بیاد زنده، خودشم خود این حملم حاجب میشه دیگران را، ممن هو دونه یعنی دیگرانی را که پایین تر از اون اس بردنشان، یعنی اس بردنشان مرحله بعدیه، لیستبین امره، مثلا نمیذاره برادر خواهرای میت اس بردن، نمیذاره جد و جده اس بردن، اون چون مرتبه دوم، نمیذاره عمو عمه دای خاله اس بردن، چون اونا مرتبه سوم و اینان، تا تکلیف این بچه تو راه روشن بشه، چون فرزنده مال مرتبه اول اس بردن، تا روشن بشه امرش که آیا زنده دنیا میاد یا نه. خودشم داره میگه کما لوکان للمیت امراتون حامل، او حامل صفت اینه، یا امتون حامل، میگه مثل اونجایی که این آقایی که مرده که مورثه، یه زن باردار داره یا یه عمه باردار داره، فرقی نمیکنه. و لهو اخوتون، لهو به میت برمیگرده، یعنی همین آقای میت مرتبه دوم اسفران اخوه داره، اخوات داره، اجداد داره، جداد داره. فیترک الارث حتی تزه، یعنی حق نداریم الان دست بزنیم به مال الارث حتی یه ریال، تا این هفت ماه اش ماه بگذره، پنج ماه، شش ماه، سه چهار ماه بگذره، تا این بچه ببینیم زنده دنیا میاد یا نه. اینجا هیچی نمیدی به برادر خالت، یه ریال هم نمیدی. چرا؟ چون مرتبه اسفلشان از این بچه تورا چیه؟ اگر بیار هیچی گیر اونا نمیاد، اون مرتبه بردی اسفلانه. بله این نعم، حالا اینه میخواد نعم، بله لو طلبت زوجتو الارسه، فرض کنی در همین صورتی که شما شال دادی، این آقایی که مرده همین فقط یه بچه تورا را داره، نه پدر را نه مادر داره، و بعدش کرامرت و مرتالی اخوه اخوات و اینا داره، حالا این زوجهش، این زوجهش که بار داره، گفت لو طلبت زوجه الارث، گفت بابا به من یه چیزی بدید، آه بالاخره ما برای نیاز دارم، حالا به هر دلیلی میگه میخوام، حوصله ندارم پنج ماه دیگه صبر کنیم بچه دنیا بیاد. اعطیت حست ذات الولد، میگه اشکال نداره بده، اما حسه ذات ولد را بده، یعنی حسه زوجه ای را بده که شوهرش دارای بچه است، یعنی هشتم بده، یه چهارم نده، اینه میگن ذات الولد. چرا؟ لأنه المتيقن، میگه چون این زوجه قطعا یه هشتم میبره، یعنی اگه این بچه زنده دنیا اومد کمی هشتم حقشه، بیشتر هم نمیبره، اگه زنده دنیا نیومد یه چهارم میبره، یه هشتم دیگه میشپیدیم که رو هم رفته میشه یه چهارم، ابرکلا. پس چون اینه میبره بهش بده، به خلاف الاخوه، برخلاف برادر و خواهرای میت، چون اونا مرتبه چندم ارث بودن، اونا یک ریال هم بهشون نمیدیم. ولو کان هناك ابوان، میگه حالا اگر همین آقایی که مرده زوجش هم بار داره، پدر و مادر داره، فرض کنید هیچ بچه دیگه هم نداره، پدر و مادر داره، پدر و مادر داره با همین زوجه با این بچه تورا، این جوره ها. میگه اگه اینجوری باشه پدر و مادر هم الان میخوان، میگن حوصله نداریم صبر کنیم 6 ماه دیگه دنیا بیاد، اعطیه ستفین، باشه بینام بده، چون هم مرتبه ای با اینه. و چون بعد میایم میگیم پدر اگر میت فرزند داشته باشه، پدر یه ششم میبره، فرضی قرآنیشه، مادر هم یه ششم میبره، لذا به اون یه ششم بده، بینم یه ششم بده، میشه دو سوتس بده، اشکال نداره. او اولاد، میگه اگر میت مورث اولاد داره، یعنی غیر از همینی که تو شکم مادره 3 تا بچه دیگه داره، 2 تا بچه دیگه داره، 4 تا بچه دیگه داره، خب اونام هم مرتبه‌ای با این تو شکمی هستن دیگه، هم اولاد میت میشه. اگه اونام میخوان، اون نمیخوان سب کنن، میگه اگه اولاد داشت ارجعه سهم و ذکره، این ارجعه یعنی اخره، یعنی تأخیر انداخته میشه سهم دو قلو، اونم پسر. یعنی فرض کن اگه 3 تا پسر داره، 3 تا بچه فرق نمی کنه، پسر دختر فرق نمی کنه، 3 تا فرزند داره، این تو شکمی رو یه دو قلو فرض کن، اونم دو قلوی چی؟ پسر فرض کن، چون گفتم از اون 10 احتمال اونی که بیشتر از همه میبره همین دو قلوی. آفرین، میگه او اوتیه ارجیه سهم و ذکرین، یعنی تاخیر مؤخر بنداز، کنار بگذار سهم دو تا پسر را. چرا میگه؟ شما میگه چرا 3 تا پسر نه 4 تا پسر نه؟ میگه لنو دور زایه، درستم که 3 قلو چا، ولی خیلی کمه، رو اون دیگه حالا حساب باز نمی کنیم. فعن کشف الحال بخلافه استدرکه، یعنی اگر بعدها کی بچه دنیا آمد دیدی مثلا دو قلو نبود یه قلو بود، دو قلو نبود 3 قلو بود، دو تا پسر نبود 2 تا دختر بود، یه پسر یه دختر بود، خلاف آشکار. میگه اگر اوضاع بعدن احوال انکشاف کرد خلاف اینی را که ما فرض کرده بودیم دو پسر، استدرک زیادتن و نقصانن، یعنی جبران میشه از حیث زیادی از حیث کمی. یعنی اگر دیدی یه قلوه خو زیاد آورده و زیادی هم بسه، باز البته طبق ما فرض الله نبسه، طبق ما فرض الله بین شما سختیم بود، اگر دیدی 3 قلو بود خو کم آوردی، باز استدرک از بقیه سهم این یکی هم بگیر، این دیگه آسانه. بله،
اگر مثلا در صورت
که حالا همه موافق باشن دعا مثلا ارث میکنن، حالا اگر بعضی شون مثلا موافق بودن که آقا مثلا ما ارث میکنن، بعضی شون مثلا گفتن که نه بذاریم بمونه واسه 7 ماه دیگه اون عمر باشه، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. فرض کنید 3 تا پسر داره، از یکیش میگم من میخوام، دو تا میگم اینو حاضرین صبر کنیم، خب شما اینا اینی که شما مادره با فرض این که اینم 2 تا پسره، فرض کن میشن 5 پسر، سم اینا بده بقیه رو میگم نمیخوام صبر کنم، همون واقعیت امر آشکار بشه، بس اشکال نداره. خب حالا ما گفتم چون قبلا امکانات نبوده، نمیفهمیدن این دو قلوه 3 قلوه پسره دختره، تا بچه دنیا میامده میفهمیدن. حالا ما فرض کنید که عرض کنم که مخصوصا اون موقعی که چیز هست تازه اینا حالا عروسی کرده بودند و بالاخره عمل زناشوی انجام گرفت و شوهره رفت، بالاخره خدای نخواسته حادثه پیش آمد و مرد، الان مثلا حدود 2 روزه 3 روزه 1 روزه 1 هفته است 2 هفته است اینا عمل زناشویی انجام دادن، ما نمیفهمیم الان بچه داره، خانومش حمل داره یا حمل نداره، ما چه علائم شرعی داریم برای این مسئله که ما بفهمیم اینا به عنوان الان بچه تورا حساب بکنیم یا نکنیم. اینا چرا داره میگه؟ خوب دقت کنیم برای این که بعدا مسائل پیش بیاد. مثلا همین خانم که زوجه اون متوفاست که میت مورثه، مخصوصا اگر روش وطیه جدید انجام بگیره این سوال جدی دیگه میشه، وطیه جدید روش انجام گیره، وطیه جدید حالا فرض کنید عدش گذشت، آره دیگه باید عده گذاشته، اگه اونی که میخواد شرعی شرعی باشه اینجور، عدهش گذشت که 4 ماه و 10 روز بود، بلا فاصله ازدواج کرد، چه موقت چه دائم، و عمل زناشویی هم روش انجام گرفت. یا نه، چرا داره میگه حتما 4 ماه و 10 روز، ممکن وطیه به شبهه شده باشه، وطیه به شبهه عرض کردیم شبهه یا شبهه موضوعیه یا شبهه چیه؟ حکمیه. حالا به صورت شبهه حکمی اصلا ببخشید ممنونم. حالا اگر به صورت شبهه حکمی فرض کنیم بی شکله. اصلا خیلی از مردم الان نمیدونن که باید فرض کنید که این آقایی که مرده زنش با 4 ماه 10 روز چیکار کنه؟ عده نگه داره. چون متوجه نیست چه بسا بلا فاصله میره، نمیدونسته. یه هفته بعد میره شوهر میکنه و تی جدید میشه. خب بعد از چند ماه یه بچه دنیا میاد. ما نمیدونیم بچه بچه همون میت مورثه یا بچه این وطی جدیده. لذاست این علائم باید با جدی بگیریم. ایشان میخوان نگاه کن همین جایی که شما سال وطی جدید روش انجامه، اگه وطی جدید روش انجام نگیره، آقا یکی شوهرش مرد، اصلا بیننا و بین الله وطی جدید انجامش انجام روش نگیره. منطقی بچه تا اقصل هم دنیا آمد، نه که نه ماه خورده، 10 ماه بعد به دنیا آمد، 11 ماه بعد به دنیا آمد، 12 ماه بعد به دنیا آمد، قطعا این بچه بچه همین میت مورثه. چون فرض این است که هیچ وطی جدیدی روش انجام نگرفته. حتی اگر استثناء که خیلی کمه، معمولا میفهمن تا 12 ماه بیشتر طول نمیکشه، بوده که تا 12 ماه، بعد از 12 ماه 9 ماه بیایم کم، خیلی کمه که بگه آدم 13 ماه 14 ماه بعد از وطی بچه دنیا بیاد، خیلی نادره. ولی اگرم شد، حالا ما یقین داریم وطی جدید روی انجام نگرفته، روشن این بچه همون آقایی است که آفرین 12 ماه قبل مرد، 11 ماه قبل مرد، 13 ماه قبل مرد. آها هیچ حالا اونا ول قبل از ملا منبر نرید، اونا بعد میام حالا یه الان ایشانو میگیم. اما اگر نه، آقا مرده، 2 ماه بعد یه بچه دنیا آمد، بعد از مرگ او 3 ماه بعد یه بچه دنیا آمد، 4 ماه بعد یه بچه دنیا آمد، 5 ماه بعد یه بچه کامل الخلقه دنیا آمد، بگید ببینم این بچه مال وطی جدیده یا مال وطی قدیمه؟ گفتم آ 4 ماه بعد از مرگ مورثی بچه دنیا آمد کامل الخلقه. آفرین، یکی یقینی است که باز مال همون شوهر است که مرده، نه مال وطی جدید. کمتر از 6 ماه که نمیشه که، بارک الله. پس اگر کمتر از 6 ماه هم، 6 ماه از مرگ مورث، کمتر از 6 ماه از مرگ مورث هم این بچه دنیا آمد، یقینا باز مال میت مورثه، مال وطی جدید نیست. اما اگر 6 ماه زد بالا، مثلا 7 ماه بعد از مرگ مورث به دنیا آمد، 8 ماه بعد از مرگ مورث به دنیا آمد، 9 ماه 10 ماه بعد از مرگ مورث به دنیا آمد، آقا الان ما شک داریم که این مال همون شوهره، یعنی مال میت مورثه، یا مال این وطی جدیده. اینجا چه کار کنیم؟ ایشان میفرماد اگر ببینید، یعنی جوریست که میخوره مال وطی جدیدم باشه، فرض کن 10 ماه بعد از مرگ مورثی بچه دنیا آمد، 1 ماه بعد از مرگ مورث هم وطی جدید رخ داده بوده، یعنی طرف مرده 1 ماه بعدش وطی جدید انجام گرفته، ولی گفتیم وطی به شبهه، هر شکلی میخواد باشه، وطی جدید انجام گرفته، 10 ماه بعد از مرگ مورث این بچه دنیا آمد، الان این بچه احتمال داره مال اون میت مورث باشه، احتمال داره مال همین وطی جدید باشه، چون 9 ماه خورده هم برای وطی جدید چیکار کرد؟ گذشت. ای بارک الله. اینجا میفرمایند دیگر این ارث نمیبره. چرا ارث نمیبره؟ برای خاطر اینکه از عدم تقدم حمل بر وطی، یا بگو وطی بر هم، یعنی اصل این است که این مال همین جدیده است، مال اون قدیمه نیست. از عدم تقدم چه بگیم، حمله بر وطی یا وطی بر هم، میخوایم بگیم مال این جدیده است، مال اون قدیمه نی،
از تقدم وطی بر هم.
آره 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 بارک الله. اینجوری. من تا خب بعدم مقابلش میگم تو شما یه اصدم تمون وطیه بر هم اصدم هم اون یکی اصدم داره اصدم تقادم حمله بر وطیه ما داریم، اما اونه چرا اجره نمی کنیم؟ حالا عبارت الان میگم بگم تا بذار ببینم یه ریزه کاری داره من یادم نرفته باشه عبارت بخونم. ببین میفهم و یعلم وجود الحمله حال موت المورسه، میگه پی برده میشه به این که این هم در حال مرگ مورس بوده و مال این میت مورس هم هست، نه مال وچی جدید، دانسته میشه به این شکل. به این یوز احیان لدون ستت اشهر منز موته، یک وز بشه یعنی وز حمل بشه به صورت زنده و کامل الخلقه لدون ستت اشهر منز موته، یعنی وضحن بشه به کمتر از 6 ماه از زمان مرگ مورس. 2 ماه بعد از مرگ مورسی بچه کامل خواهد دنیا آمد، 3 ماه بعد دنیا آمد، 5 ماه کامل خواهد دنیا آمد. خیلی روشنه قطعا مال وطی جدید نیم، مال همون آفنی ارسی میبره، یه علامت اینه دیگه، ما بچه اون قبل میت مورسه. این یک علامت. یکی دیگه او به ایوز لعقص الحمل، یعنی بچه وضع هم شد منتها تا اقسل هم 9 ماه بعد از مرگ مورس، 10 ماه بعد از مرگ مورس، تا 12 ماه بعد از مورس دنیا آمد، زنده دنیا آمد. البته این باز در صورتی میگیم مال مورسه، در صورتی میگیم مال میت مورسه که چی؟ اول اقسل هم الم توت الام، اگر مادرش وط نشده وط ان یسلح استناده الیه، یعنی آن گونه وطی که شایسته داشته باشه. بابام این بچه الان 12 ماه حتی بعد از مرگ مورس به دنیا آمده، اما وطی جدیده 3 ماه پیش انجام گرفته. بین بچه 12 ماه بعد از میت مورس دنیا آمد، 12 ماه نه 9 ماه، اما این وطی جدید که روی انجام گرفته این 3 ماه پیش انجام گرفته. خود 3 ماه که بچه کامل خلقه داره نمیاد، 4 ماه که بچه کامل خلقه داره نمیاد، قطعا این مال باز کیه؟ همون آفرین آفرین. میگه اگر وط نشده باشه مادر، یا اصلا وط نشده، یا اگر وط شده آنگونه وطی نیست که بشه این بچه رو اسناد بین بود، 2 ماه پیش این الان وطی جدید شده با بچه کامل خلقه، 2 ماه که دنیا نمیاد که بله بله. حالا فلو وط اتولو به شبهته، میگه بنابراین اگر وط بشه هرچند از راه وطی شبهی باشه، حالا یا شبهی موضوعیه بود یا شبهی حکمیه که برای هر دوشم میشه مثال فرض کرد، وط شد ولو به شبهته، میگه اگر بشه و احتمالم داده بشه که این مال وطی جدید باشه، مثلا گفتیم شوهر مرد 1 ماه بعد شبهت جدید انجام گرفت، بچه هم 10 ماه بعد به دنیا آمد، میگه اگه اینجوری باشه فلو وطعت ولو به شبهتن لم یرس، یعنی دیگه اون بچه ارث نمیبره، نمیتونیم بگیم این مال اون شوهر و میت مورسه، باید علال قاده مال این، چون 10 ماه بعد از مرگ آمد دنیا، 9 ماه بعد از مرگی بعد از وطی جدید آمده دنیا، یا علالقاده آدم میگه مال هم وطی جدیده، مال اون قبلیه نی، پس ارث نمیبره، پس ارث نمیبره، مال هم وطی جدیده است، رفتی به اون میته نداره، لمگره. چرا؟ لحتمال تجددی، یه چون قشنگ میخوره بهش که مال وطی جدید باشه، 9 ماه بعد از وطی جدید آمده دنیا، 10 ماه 11 ماه بعد از مرگ مورس به دنیا آمده. ها ما اصالت عدم تقدمی، علاوه بر این که اصل هم عدم تقدم حمل بر وطی جدید، یعنی اول وطی جدید بوده بعد حمل بوده، اینم تازه معیدم هست، از عدم تقدم وطی جدید بر حمل، یعنی اینجور نیست که از عدم تقدم بخشی حمله، از عدم تقدم حمله بر وطی جدید. چون اگر بگیم مال اون قبلیه، معنیش این است که اول حمل بوده، بعد چی بوده؟ بعد وچه جدید بوده دیگه. میگه نه نه، از عدم تقدم حمل بر وچه جدید، یعنی قهر مال هم به وچه جدیده، مال او قبلیه نی. بارک‌الله. حالا این اصلا بعد یه گفتم خب اصل خلافی هم داریم. آقا جان ششمین پنجمین از موانع ارث هم تمام شد، آمدیم سراغ آخرین از موانع ارث که الغیبت المنقطعه هست. ایشان اسمش گذاشته الغیبت المنقطعه. ادبیات روزش میشه مفقود الاثر بوده، که زمان خوب میاد ایام جنگ ما زیاد داشتیم، هنوزم داریم. عزیزی خوب زندگی داره، زن و بچه داره، الان مفقود الاثره، اصلا نمیدانیم زنده است مرده است. آقا این چرا میگم مفقود الاثر بودن مانع از وارثیت دیگرانه و مانع از مورثیت خودشه، چون احتمال داره مرده باشه دیگه. نه نه، هنوز احتمال است بی خودی استصحاب حیات میکنی. مانع از مورثیته مفقود الاثر، نه مانع از وارثیت. خودی مفقود الاثر، یه سال مفقود الاثر، اگر پدرش از دنیا بره ارث میبره، نگهش میداریم براش، مادرش از دنیا بره ارث میبره، نوبت ارث براش رسیده باشه یا با ارث برای دیگه از برادرش خواهرش نوبت ارث رسیده باشه ارث میبره. ولو الان یه سال مفقود الاثر، دو سال مفقود الاثر، سه سال مفقود الاثر ارث میبره. مفقود الاثر بودن مانع از وارثیت نی، مانع از مورثیته. یعنی نمیتونیم اینا مورد فرض کنیم به خاطر بردم اولش تقسیم کنیم. آبارکلا. پس ششمین از موانع ارث مفقود الاثر بودنه، منتها مفقود الاثر بودن مانع از وارثیت نی، از دیگران ارث میبره. مانع از چیه؟ مورثیته. یعنی نمیتونی شما بگید دو سال سه سال الان این مفقوده، پس اموالش رو بردارین تقسیم کنیم، مرده فرضش کنیم. نه نه، قاعده داره، قاعدش اینه. مگر اینکه مشهور جور میگن عمر طبیعی اون منطقه برش بگذره. شهید اون موقع میفهمد که عمر طبیعی 120 سال بوده، بعد شهید سانه میفرماد که 150 سال، بعد میفهمد که اون مال اون زمان بوده. زمان ما میشه 100 سال، حالا زمان ما هم که میشه چند سال، شاید بگیم که 70 سال، 80 سال، 60 سال، هرچی. عمر طبیعی که غالب مردم عمر طبیعی مثلا 70 سال، 70 ساله از لحظه تولد تا مرگ 70 سال گذشته باشه، نه از لحظه مفقودیت، از لحظه تولد تا مرگ. یعنی اگه الان بود امروز 70 ساله بود، 10 سال هم از مفقود شده، خب این دیگه طبیعیه. میفهم اینجوری البته امرشو باید پهلو حاکم ببریم، یعنی مجتهد عادل جامع شرایط ببریم که حکم کنه. بعدم معمولا در روایت هم داریم وقتی که آمد بهش به زنش مثلا میگه اعتدی عدت الوفاد، اگه زنش زنده باشه، یعنی عده بگیر، عده وفات را، یعنی عده وفات دل بر این است که چی حسابش میکنیم دیگه، مرده مرده فرضی حسابش. واقعا ممکن است که نمرده باشه، بارک الله و رضوان الله تعالی علیه آقای امام موسی صدر. مثلا خادم واقعا نمیدونه هنوز زنده است مرده است، یا عزیزانی که ما داشتیم و اسیر شدن بیدرد، ما نمیدونه زنده است مرده است. این یه قول، البته قول مشهور میگه عمر طبیعیشه با صبر کنی. و یه قول دیگه است که این روایت داریم شیدستان، این قول دوم انتخاب ما، چون روایت صحیح در این زمینه داریم. میفهم یه موقع بله زن و بچه هایی صبر میکنن، هیچی فبه ها صبر میکنن، که بلکه ببینیم اصلا کی، یه سال، ده سال، بیس سال، سی سال، ما صبر کنن و هیچی. اما یه موقع نه، به هر دلیلی صبر نمیخوام بکنن. آمدن امر را نزد حاکم، که حاکم گفتن باشه جامعه شرایطی است که قلمرو به نفوذ اجرایی داره. گفتن آقا تکلیف ما رو مشخص کن، زوجش آمده میگه تکلیف ما رو مشخص کن، بچه‌هاش آمده میگه تکلیف ما رو نسبت به اموالش کس مشخص کن. اینجا میفرمایند از اون لحظه ای که اون آمدن شارع میفرسته شرق و غرب و نمیدونم شمال و جنوب و هر جا که احتمال میدونی باشه تا 4 سال جستجو میکنن. بعد از 4 سال اگه خبری نشود، البته قبلا باید میفرستادن، الان دیگه امکانات حالا از ارتباط با اینجا اونجا گرفتن، اگر دیگه پیدا نشود شارع به زنش خطاب میکنه اعتدی عدت الوفات، تمام شد، الان بسید یعنی مرده فرضی حسابش میکنیم، زنش هم از اون لحظه که گفتن عدتی 4 ماه و 10 روز عده نمیداره، بعد میتونه بره شوهر کنه، انبارش هم برمیداریم طبق ما فرض الله میان ورثه تقسیم میکنیم، منتها نه میان ورثه او زمانی که مرده، ممکنه یا 20 سال سب کرده بودن 20 سال ورثش تا حالا فرق کرده، کلی اونا مردن، مثلا دیو اولی ها مردن نوبت به این، مثلا بچه ها مردن نوبت به نوهار دیگه رسیده. به اسبران زمان حکم به مرگش، همین الان که امکره امروز ببین ارث براش کیه، میان اینا تقسیم کن ببین. و خامسا الغیبت المنقطعه، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. فردا توضیحش میدی. شخص خود که الان موت فرضی بهش حکم کردیم.